به نام یگان بخشنده بزرگ و مهربان، سلام به همه شما دوستان عزیزمون، همراهان همیشگی ما در کانال و وبسایت خودوخدا.com. خیلی خوش آمدید به این برنامه. موضوع صحبتمون خداشناسی و بررسی نظریه فرگشت. آیا نظریه داروین، نظریه فرگشت، وجود خدا رو رد کرده؟ وجود خدا رد میشه؟ و یک خدا باور با وجود این نظریه چطور همچنان میتونه باور خودش به خدا رو داشته باشه؟ من اول یک مقدمه بگم که چرا اصلا داریم این موضوع رو بررسی میکنیم و بعد به سراغ استدلال‌ها بریم و این بحث شیرین رو با هم دیگه بازش بکنیم. دوستان، ما چرا به خدا توجه میکنیم؟ این سوال خیلی مهمیه. ما قبلا راجبش فایل‌های متعددی داشتیم. بعضی از افراد از روی ترس خدا رو پرستش میکنن، به خدا توجه میکنن. بعضی از افراد از روی تقلید، بعضی از افراد برای خودشون یک دلایل مبهمی دارن از پرستش خدا. اما اون چیزی که ما به دنبالش هستیم به این صورتی که خداوند منبع بیکران تمام خواسته ها، تمام آگاهی ها، تمام آنچه که ما میخوایم هست و توجه کردن به این خدا باعث دریافت ما میشه. یعنی ما اگر به خدا توجه میکنیم داریم بزرگ میشیم، داریم رشد میکنیم، داریم به ثروت میرسیم، داریم به آگاهی میرسیم، داریم به نور میرسیم، داریم به قدرت میرسیم، داریم به جاودانگی میرسیم. توجه کردین؟ پس اگر من قرار خودمو بشناسم، اگر قرار من به سمت خدا برم، خدا رو بهش توجه بکنم، برای خودمه. اون خدا که خب مشخص بی‌نیازه، برای خودم دارم این کار رو میکنم. چون وقتی به خدا باور دارم، قدرت فوق‌العاده‌ای تو وجود من ایجاد میشه. احساس میکنم و میبینم که یک هدایتگر دائمی داره من رو به درستی هدایت میکنه. درسته؟ غم و غصه دیگه در وجود من نیست، ترس دیگه بر من نمیتونه حاکم بشه. این باور و این نگاه و این خدا اینقدر برای من آورده های مثبت داره، پس من باید اینو حفظش بکنم. و وقتی حفظش میکنم همه چیز خیلی خوب پیش میره. داخل پرانتز، بعضی هم هستن خداشون یه چیز دیگه است، خدا رو پرستش میکنن، خدا رو دنبال میکنن، اما دقیقاً برعکس اینا رو دریافت میکنن که اونها قطعا در کارشون اشکالات جدی وجود داره. اما حالا در حوزه خودمون، ما وقتی این خدا رو پیدا کردیم همه چیز داره خوب پیش میره، تا اینکه به یک باره توی همین تلاطم‌های زندگی، توی همین جنب و جوش‌های زندگی به یک باره تناقضی یا تناقضاتی پیش میاد. این تناقضات چی میگه؟ میگه که آقا خدا وجود نداره، تو در توهم خودت بودی، اون چیزی که تو فکر میکردی خدا داره کمکت میکنه شانس بود، تو خوش خیال بودی که فکر کردی خدا بوده. یه همچین چیزایی پیش میاد. اینجا افراد دوتا دسته میشن. یه دسته اونایی که باور میکنن توهم بوده اون مسیر قبلیشون و خب ول میکنن، دیگه خدا رو خیلی جدی نمیگیرن یا اصلا کلا بی خدا میشن. یه عده دیگه اونایی هستن که صبر میکنن، استقامت به خرج میدن، میگن نه، اون احساس درسته که ظاهرا میگه توهم بوده، درسته که من الان با یه مسائلی روبرو شدم که میگه اونا دروغ بوده، اما من فکر نمی کنم همش دروغ باشه. من فکر می کنم قضیه یه جور دیگه است. من فکر می کنم یه حقایقی توی اون مسیری که من داشتم به سمت خدا می اومدم وجود داشت. وقتی این شخص استقامت به خرج میده و جستجو میکنه، دلایل زیبا و محکمی رو پیدا خواهد کرد که اون خدای قدیمی که دیگه از این مرحله بالاتر نمیتونه بیاد، اون از رده خارج میشه و یک خدای جدید در ذهن این فرد ایجاد میشه، خدایی که آپدیت شده. البته چی خدا که آپدیت نشده، این شناخت فرد آپدیت شده. یعنی اون تناقضا پیش اومد، طرف فهمید که اون خداش دیگه نمیتونه بیش از این ادامه بده چون اشکالاتی در اون هست، رفت بهتر پیداش کرد، بهتر شناختش، یک خدای جدید رو در ذهن خودش بیدار کرد. حالا این خدای جدید ایمنه، محکمه، درش نقص و اشکالی وجود نداره و دوباره اون نتایج مثبت رو برای فرد ایجاد میکنه. حالا باز دوباره تا این مرحله میاد، ممکنه یه تناقضاتی برخورد بکنه و دوباره اگر همون کار انجام بده، اصطلاحاً یک پوست‌اندازی بکنه، میتونه چیکار بکنه؟ دوباره اون باور مثبت خودش رو حفظ بکنه و نتایج مثبت رو هم ازش داشته باشه. بنابراین اینطوری نیست که ما اگر به خدا باور داشتیم دیگه تا ابد این باور بمونه. این باور رو باید حفظ کرد. باور مصنوعی که جواب نمیده. باور واقعی جواب میده. باور واقعی هم باید دلایل محکم و درست براش داشته باشی، عقل و منطقت خوب کار بکنه، توافق داشته باشه که همچین خدایی هست، و اون موقع تو میتونی ازش با اطمینان نتیجه بگیری. حالا بحث فرگشت چیه؟ بحث فرگشت اومده میگه که آقا خدایی وجود نداشته. داستانش به چه صورته؟ ببینید، در باور اکثر خدا باوران این خداوند بوده که انسان رو خلق کرده و بهش هم لقب اشرف مخلوقات رو داده و این انسان دست اول توسط خدا خلق شده، نه هیچ چیز دیگه. توی باور در واقع توی نظریه فرگشت قضیه به این صورتی که آقا همه موجودات زنده من جمله خود ما انسان‌ها یه جد مشترک داشتیم، یه موجود خیلی 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 ساده که میلیون‌ها سال قبل این هی تکثیر شده، تولید مثل کرده، جهش‌های ژنتیکی داشته، گونه‌های مختلف ازش ایجاد شدن و این گونه‌های مختلف پخش شدن توی سرتاسر این کره خاکی. یه عده‌شون تونستن با طبیعت همسو بشن، هماهنگ بشن، بنابراین اونا فرصت تولید مثل بازم داشتن، رشد کردن. یه عده‌شون نتونستن، از بین رفتن، دوباره اون یه عده‌ای که باقی موندن دوباره تقسیم شدن، دوباره گونه‌های مختلفی ازشون ایجاد شده، یه عده‌شون موندن، یه عده‌شون رفتن، دوباره همینطوری تکرار شده، تکرار شده، تکرار شده تا الان ما اینجا هستیم. یعنی ما انسان‌ها طبق اون چیزی که خب خیلی از شما دوستان احتمالاً می‌دونید، نسلمون برمیگرده مثلا به میمون‌ها، شامپانزه‌ها، به اونها برمیگرده. توجه کنید، یعنی خدایی نبوده که بیاد انسان رو خلق بکنه، حی و حاضر، آماده، تکمیل، بفرسته تو زمین، بگه که من انسان رو خلق کردم، فرستادم تو زمین. باور خدا باوران این بود، نظریه فرگشت این رو داره میگه. میگه در روند طبیعت ما به این فرم و شکل در اومدیم. خب اینجا داره خدا رد میشه دیگه، و نظریه فرگشت هم دلایل و استدلال‌های محکم خودش رو داره، تقریبا تو جامعه علمی پذیرفته شده، که البته درستم هست. ما در قانون تدریج و تکامل، دوستانی که توی دوره‌های ما هستن میدونن، ما همین مسئله رو داریم که هر چیزی که پیچیده است، هر اتفاق بزرگی از یک روند تدریجی و تکاملی عبور کرده تا به اونجا رسیده. بدن ما انسان‌ها و بدن موجودات هم به همین صورته. پس اینجا بحثی نیست. اما حالا آیا این مسئله خدا رو رد می‌کنه؟ یه توضیحات بیشتری هم اینجا لازمه من بدم، موضوع برامون بهتر روشن بشه و بعد بریم سراغ استدلال‌های اصلی. ببینید، یک برهانی هست به اسم برهان نظم. طبق این برهان ما وقتی نگاه میکنیم به یک پدیده‌ای که خیلی پیچیده است، خیلی منظم داره کار میکنه، متوجه میشیم که اون به خودی خود نمیتونسته به وجود اومده باشه. این حتما یک ناظر و ناظم هوشمندی داشته که این رو خلق کرده، که این رو درست کرده. مثلا ما نمیتونیم بیایم، یه مثال معروفی هست، یک ساعتی رو توی یک کویری، توی یک شنزاری پیدا بکنیم، بعد بگیم این بر اثر وزش باد، بر اثر حرکت شنها این ساعت به وجود اومده. امکان نداره. اون ساعت باید توسط یک ساعت ساز ساخته شده باشه. یا مثلا ما نمیتونیم بیایم بگیم که یه هواپیمای مسافربری از وزش باد و زمین لرزه و بارون و اینها به وجود اومده. یه تیکه آهن رو زمین بوده، یه تیکه های از آهن بوده، این باد وزیده، بارون باریده، برف باریده، اینا به هم دیگه چسبیدن شده هواپیمای مسافربری. همچین چیزی که وجود نداره. حتما یک خالق هوشمندی بوده. درباره انسان هم به همین صورت نگاه می‌کردن و می‌گفتن که آقا این انسان بدنش فوق العاده هوشمنده. یک جهانیه، یک یونیورسیه این بدن. این که نمیتونه بر اساس شانس به وجود اومده باشه. این یا یک خالقی داره، یا یک خالقی داره، یا بر اساس شانس به وجود اومده. چون بر اساس شانس نمیتونسته به وجود اومده باشه، پس حتما یک خالق هوشمند داشته. و اینجوری میگفتن که خدا هست، خدا رو اثبات میکردن. بعد این نظریه داروین در مبحث انتخاب طبیعی، natural selection، اومد گفتش که نه شانس بوده و نه خدمت شما عرض شد که خالق هوشمندی بوده. این در اثر این سالها و انتخاب طبیعی به همون صورتی که گفتم یه عده باقی موندن، یه عده از بین رفتن، اینا هی تکامل پیدا کردن، هی تغییر یافتن، هی عوض شدن، خودشونو با محیط سازگار کردن. اینا در طی این سالهای طولانی بر اساس این رویه که یک رویه طبیعی بوده و هیچ هوشمندی هم انگار ظاهرا درونش نبوده، ما انسان‌ها به اینجا رسیدیم. یعنی کسی نبوده که ما رو یک بار خلق بکنه بگه این انسانه، انسان اینجوری خلق شده. متوجه شدین الان داستان به چه صورته؟ پس نظریه داروین و خدا باوری تناقضش اینجاست. خیلی خوب، در نگاه اول دوستان عزیز ما آنچه که میبینیم اینه که انگار داره خدا باوری رو رد میکنه دیگه، چون ما اعتقاد داشتیم خدا ما رو خلق کرده، حالا متوجه شدیم که نه، ما از نسل مثلا شامپانزه و میمون و اینا بودیم و تکامل ما رو به اینجا رسونده، این روند طبیعی ما رو به اینجا رسونده. بیایم یک مثالی رو ازش استفاده بکنیم تا متوجه بشیم خدایی که ما در بسیاری از اوقات پیدای پنهان مینامیمش کجای این داستان پنهان شده، کجای این داستان قرار داره. دوستان یک رباتی رو در نظر بگیرید، می‌خوایم این روند طبیعی natural selection رو، انتخاب طبیعی رو، یک شبیه سازی بکنیم تا برامون روشن بشه که قضیه به چه صورته. ما یک رباتی داریم، این بر اساس شانس چپ و راست، جلو و عقب حرکت میکنه. ما میگیم که اگر این که رندوم حرکت میکنه، هیچ کسی بالا سرش نیستش که هدایتش بکنه بگه چپ برو راست برو، این اگر بتونه 5 بار پشت سر هم فقط به جلو بیاد، یه ارتقایی پیدا میکنه، بزرگتر میشه، یه کوچولو مثلا هوشمندی میتونه داشته باشه. خب اگر دوباره از اون مرحله به بعد 5 قدم بیاد جلوتر، دوباره یک ارتقای دیگه، بعد از اون دوباره 5 قدم جلوتر، دوباره یک ارتقای دیگه، یعنی 5 قدم پشت سر هم بیاد جلو. اگر 2 قدم بیاد جلو و قدم سوم رو مثلا به عقب بیاد یا چپ و راست بره، اون دیگه قبول نیست، اون بعد دوباره بیاد 5 قدم رو از اول شروع بکنه. اینو بیایم به این صورت در نظر بگیریم، بیایم همچین رباتی رو، همچین موجودی که بر اساس شانس و احتمال کاملا حرکت میکنه، اینو یه جای قرار بدیم و بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. خب این همینطوری چپ و راست میره، این همینطوری جلو و عقب میره و مدت‌ها طول میکشه تا بالاخره بر اساس قانون احتمالات این میتونه 5 بار فقط به جلو رو حرکت بکنه. بعد وقتی 5 بار به جلو رفت، خب یک ارتقا پیدا میکنه دیگه. دوباره با سالها طول میکشه، این کلی حرکت خطا داره، اشتباه میره و دوباره میتونه 5 بار جلو رو بره، دوباره یک ارتقا. همین روند رو ما ادامه بدیم تا این ربات ساده ما تبدیل میشه به یک ربات کاملا هوشمند که دیگه آگاهانه خودش انتخاب میکنه که فقط 5 بار به جلو بره و هر بارم که 5 بار مثلا به جلو میاد، هی ارتقا پیدا میکنه و هی پیشرفته تر میشه. حالا که ما با این ربات هوشمند، با این موجود هوشیار روبرو هستیم، وقتی به یک بار میبینیمش میگیم که آقا این که نمیتونه شانسی به وجود اومده باشه، اینو حتما یک کسی خلق کرده. در حالی که خب تو این روند ما چیزی که تعریف کردیم مشخص شد که نه، این ناظم و ناظر هوشمندی نداشته، این خودش اینقدر اینور اونور رفت تا بالاخره یاد گرفت، تا بالاخره تونست هماهنگ بشه و به اینجا برسه. این بحث نظریه داروین و انتخاب طبیعی. حالا سوال اینجاست، این بستری که برای این رباتمون پهن بود که اگر 5 بار جلو بیاد یک ارتقایی پیدا میکنه، اینو کی پهن کرده بود؟ آیا اینم بر اساس انتخاب طبیعی بود؟ آیا اینم بر اساس شانس بود؟ یا اینکه یک قاعده‌ای وجود داشت و یک کسی هوشمندانه این قاعده رو گذاشته بود که این اگر به اینجا برسه ارتقا پیدا بکنه؟ اینجا اون مخفیگاهه، اینجا اون بحث پیدا و پنهانه، خدایی که اینجا پنهانه و اگر ما درست نگاه بکنیم متوجهش میشیم. دوستان عزیز، اگر بحث به این صورت بود که تمام این فضا بر اساس شانس بوده باشه و هیچ هوشمندی و هوشیاری در کار نبوده باشه، قضیه به این صورت در می اومد که شما مثلا بار اول 5 بار جلو رفتی، به اون ارتقا رسیدی و بعد اون ارتقا دفعه بعد میشد توی قدم صدم و خیلی زمان میبرد تا اون ربات ما بتونه 100 قدم رو پشت سر هم بره. یا مثلا دور اول رو میرفت ارتقا پیدا میکرد، در دور دوم اون پنج قدم قبلی که ارتقا پیدا کرده بود، چون بر اساس شانس اون فرو میریخت، یعنی اون چیزی که به دست آورده بود ازش گرفته میشد، دوباره برمیگشت سر جای قبلی خودش. این چه نظمی بوده، این چه روندی بوده، این چه ثابت‌های هوشمندانه‌ای بوده که باعث شده این ربات ما وقتی حرکت کرد به این درجه رسید رشد بکنه و این رشدش هم بمونه، نه اینکه از بین بره، این رشدش هم بمونه. اینجا جای توجه داره. ما تو بحث فرگشت و انتخاب طبیعی به این قسمت توجه نمی کنیم. میگیم خب آقا موجودات بر اساس این روند تکاملی خودشون به اینجا رسیدن، خالقی نبوده. اما وقتی دقیق تر نگاه بکنیم ببینیم که نه بابا، یه بستری بوده، یک فضایی ایجاد شده بوده که هوشمندانه بوده و بعد این موجودات تونستن رشد بکنن و به اینجا برسن. اصلا بیایم از این زاویه نگاه بکنیم، این که یک موجودی رشد کرده و تونسته با محیط خودش انطباق داشته باشه که دووم بیاره، اینو کی تعیین کرده؟ خب اگر هوشمندی در کار نبوده، چرا اون موجوداتی که منطبق نبودن اونا هم دووم نیاوردن؟ اونا رفتن، خب اونا هم دووم میاوردن. ببینید چیزی که شانسی باشه قاعده ای نداشته باشه میشه به همین صورت دیگه، هر کی هر کیه، هر چی هر چیه. خب چرا فقط یه دستشون تونستن دووم بیارن؟ چرا فقط یک گونه تونسته بقا داشته باشه؟ اینجا یه سوال داره دیگه، کاملا جای سوال داره. اینجا انسان به خودش میاد که آها، قضیه یه جوری دیگه است، قضیه یه چیزای دیگه ای بوده. دوستان بیایم از یک زاویه دیگه هم نگاه بکنیم. فرض بگیرید که برف اومده و داره برف میاد، همه جا پوشیده از برفه و تنها چیزی که ما میبینیم سفیدی برف است، اما زیر این برف ها یه چیزای قرار داره، یه چیزای خوبی قرار داره، مثلا پول هست، مثلا غذا هست. توجه میکنید؟ ما توی این برف ها حرکت میکنیم، این ور میریم، اون ور میریم، این ور، اون ور، این ور، اون ور، تا بالاخره به یه دونه از اینا میرسیم و اونو برای خودمون برمیداریم، مثلا ازش استفاده میکنیم، انرژی میگیریم، جون میگیریم، مثل یه بازی، مثل بازی کامپیوتری، و بعد دوباره حرکت میکنیم، دوباره از اون استفاده میکنیم، یه چیزای دیگه پیدا میکنیم. در ظاهر امر خب این برفی که همه جا رو پوشونده داره نشون میده که آقا تو داری شانسی حرکت میکنی، کسی تو رو هدایت نمیکنه، اصلا چیزی نیست که ببینی و بری. اما وقتی عمیق‌تر نگاه بشه از خودمون سوال میپرسیم که خیلی خب، زیر این برف این پول و این خونه و مثلا این غذا رو اینا رو کی قرار داده بود؟ اینجا دست کی تو کار بوده؟ و اینجا خداوند خودش رو نشون میده در مثال ما، که اگر این فضا امکانش وجود داشته که همچین موجود پیچیده‌ای تشکیل بشه مثل انسان، مثل بقیه موجودات، این قطعاً بر اساس یک ناظر و ناظم هوشمندی بوده و هست. اگر بر اساس شانس بود، اگر بر اساس یک روند خیلی طبیعی و دور از قاعده بود، هرگز چنین شرایطی پیش نمی اومد و نمیتونست بمونه. ممکنه برای یه مقطعی به وجود بیاد، اما اگر شانس باشه که خب نمیتونه بمونه، از بین میره. پس اینجا ما میبینیم که خدا همچنان هست، خداوند همچنان هست. اما یک نکته خیلی زیبای دیگه هم وجود داره و اونم اینه که آیا ما فکر میکنیم انسان بدن فیزیکیشه؟ یعنی بدن فیزیکی اون چیزی که ما باید از انسان بگیریم؟ بدن فیزیکی مبنای اصل و وجود انسانه؟ یا آنچه که داره این بدن رو ران میکنه، هدایت میکنه، در این بدن حضور داره، کدوم اصل انسانه؟ این خیلی نکته مهمیه. شما فکر میکنید، یه گریزی بزنم به یک بخش زیبایی از داستانی که تو ذهن همه ما هست، شما فکر میکنید مثلا اگر فرشته ها سجده کردن به انسان به خاطر این بدنش بود، خب همچین بدنی رو که میمون ها هم دارن، شامپانزه ها هم دارن، بقیه موجودات هم دارن، تازه خیلی از موجودات از ما توی سری از ویژگی ها خیلی بهتر هستن، چرا پس فرشته ها به اونا سجده نکردن؟ اگر ملاک این بدن بوده، ملاک این بدن نبوده، این بدن دقیقا مثل یک لباس بر تن ما. حالا این نظریه داروین اومده این لباس رو بررسی کرده، گفته آقا این لباسی که الان بر تن انسانه، اینو خدا خلق نکرده، این در یک روند طبیعی به وجود اومده که البته ما نشون دادیم در این روند طبیعی بازم خدا حضور داشته. اما حالا سوال اصلی اینجاست که آیا مگه این لباس اصل انسانه که ما بیایم بررسیش بکنیم و مبنا رو این قرار بدیم؟ جواب اینه که نه، اصل انسان یه چیز دیگه است. اون موجودیت نامرئی، اون موجودیت متعالی انسانه. درسته که خیلی از آدم ها فکر میکنن بدنشون هستن، اما شما بدنتون نیستی، بدن شما یه لباس، یه لباسی مثلا 70 ساله، 80 ساله، 100 ساله که بر تنته، که البته این لباس هم خودش خیلی تغییر میکنه، اما شما در نهایت این لباس رو از تنت در میاری. اون موجودی که لباس تنش هست رو خدا خلق کرده و به یک باره هم خلق کرده و از روح خودش هم در اون دمیده، که این مبحث خیلی مبحث زیباییه. انشالله در برنامه های بعدی راجبه صحبت خواهیم کرد. به انتهای صحبتم رسیدم. برای شما دوستان عزیزم آرزوی بهترین ها رو دارم. خیلی خوشحال میشم که نظرها، سوالها و یا انتقادات خودتون رو در پایین همین ویدیو برای ما بنویسید که تو برنامه های بعد بتونیم ازشون استفاده بکنیم و این مباحث رو بهتر روشن بکنیم. اینجا از خدمت شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم و انشالله برنامه های بعدی باز همراه هم خواهیم بود. خدا نگهدارتون.